سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در سفرش به کوبا گفت که شهروندان این کشور باید در انتخاب رهبران خود آزاد باشند. سه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد خواستار آزادی فوری جیسون رضاییان، خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست در ایران شدند. و مقام‌های چین روز شنبه اعلام کردند که شمار کشته شدگان در انفجارهای بندر تیانجین در این کشور به 85 تن رسیده است. وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه در هاوانا ضمن آنکه خواستار تغییرات سیاسی در کوبا شد، گفت که کوبایی‌ها باید در انتخاب رهبران خود آزاد باشند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری این سخنان را پس از به اعتزاز درآمدن پرچم آمریکا در سفارت این کشور در هاوانا، پایتخت کوبا، بیان کرد. جان کری همچنین گفت که کنگره آمریکا زمانی به لغو تحریم‌ها علیه کوبا رأی خواهد داد که وضعیت حقوق بشر در این کشور بهبود یابد. سه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد خواستار آزادی فوری جیسون رضاییان، خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست در ایران شدند. به گزارش واشنگتن پست، این بیانیه توسط دیوید کی، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره آزادی بیان، احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران، و سئونگ فیل هونگ، رئیس گروه کاری سازمان ملل متحد درباره بازداشت‌های خودسرانه صادر شده است. سه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد با انتقاد شدید از شرایط حبس جیسون رضاییان نوشتند که زندان انفرادی و جلسات بازجویی که تمام روز طول می‌کشند باعث فشارهای قابل توجه جسمی و روانی به این روزنامه نگار شده است. جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست، از روز 31 تیر ماه سال گذشته در بازداشت به سر می‌برد و اخیراً محاکمه او به پایان رسیده است. مقام‌های چین روز شنبه اعلام کردند که شمار کشته شدگان در انفجارهای بندر تیانجین در این کشور به 85 تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های چینی می‌گویند که بیش از 720 تن نیز در بیمارستان‌ها بستری شدند که حال 25 تن از آنان وخیم گزارش شده است. همزمان دولت چین اعلام کرده که حدود 200 نظامی متخصص سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای را به محل انفجارهای بندر تیانجین فرستاده است تا احتمال آلودگی شیمیایی این شهر را بررسی کنند. این انفجارها ظهر چهارشنبه در انباری رخ داد که محل نگهداری مواد خطرناک شیمیایی بود. صدها مأمور آتش نشانی از آن هنگام تلاش می کنند تا به آتش سوزی ناشی از این انفجارها پایان دهند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، جمعه شب در پایان سفر دوره‌ای خود در دهلی نو گفت بحران‌های منطقه‌ای راه حل نظامی ندارند و تنها راه حل واقعی این بحران‌ها گفتگو و کمک کشورها در برقراری صلح است. او همچنین گروه حکومت اسلامی داعش را تهدیدی مشترک توصیف کرد و گفت که برخی از کشورهای منطقه این گروه را فرصتی برای منفعت‌های مقطعی می‌دانند. آقای ظریف در این سفر با ساشما سوراج، همتای هندی خود، دیدار کرد. به نوشته خبرگزاری رویترز، هند باید به زودی در پی رفع تحریم‌های ایران 1.4 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده ایران را بپردازد. هزاران تن از مردم عراق روز جمعه با برگزاری تظاهراتی در میدان تحریر بغداد حمایت خود را از اصلاحات حیدر عبادی، نخست وزیر این کشور، اعلام کردند. حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، روز یک شنبه گذشته در واکنش به اعتراض‌ها علیه فساد مالی در این کشور، برنامه خود را برای انجام اصلاحات اعلام کرد. این طرح توسط پارلمان عراق تصویب شده و آیت الله علی سیستانی، مرجع با نفوذ شیعیان در عراق، نیز از آن حمایت کرده است. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. سپاسگزارم از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اصلی هستم. این هفته از بحث‌های تازه برای انتقال آب از کشورهای دیگه به دریاچه ارومیه میشنوید.
دلیلی که ما می‌بینیم دریاچه ارومیه افت کرده ناشی از عامل خارجی خارج از حوزه آبی دریاچه ارومیه نیست.
و آتش در جان جنگل‌های ایران.
این اتفاقاتی که داره می‌افته آرام آرام داره به صورت خاموش طبیعت را از بین می‌بره.
یک خانه، یک زمین.
در هفته که گذشت یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران از آغاز مراحل طرحی برای انتقال آب از ارمنستان و گرجستان به دریاچه ارومیه خبر داد. دریاچه ارومیه در حال خشک شدنه و برای نجاتش ستاد احیا تشکیل شده. ستادی که در پاسخ به این نماینده گفته بر اساس آخرین پژوهش‌ها و سفر متخصصان ایرانی به آمریکا و بررسی این شرایط، انتقال آب از جای دیگه به حوزه آبریز دریاچه ارومیه کار صحیحی نیست. با اینکه این نماینده مجلس گفته طرح انتقال آب رو از گرجستان و ارمنستان ایران انجام میده و آب رو از این دو کشور میخره، اما مسئولان سازمان محیط زیست ارمنستان گفتند که از این طرح بی خبرند. روبیک میناسیان، خبرنگار در ایروان در ارمنستان که این موضوع رو پیگیری کرده، از تکسی به این خبر میگه و از سختگیری دولت ارمنستان برای هر نوع برداشتی از دریاچه آب شیرین سوان در این کشور.
اول اینکه گفتن خبر رو خوندن و مطلع هستن، زمان خواستن ببینن که آیا واقعا از طرف دولت ارمنستان یا از طرف دولت ایران همچین پیشنهادی شده یا نه. من ازشون خواستم که مصاحبه بکنن در این رابطه. خودشون گفتن این موضوع خنده داره که فقط میتونن تکذیب بکنن، چیز دیگه‌ای نمیتونن بگن. وقتی که میخواستن از دریاچه سوان برداشت آب بکنن برای زمین‌های کشاورزی استان آرارات ارمنستان، چون سوان هم خودش به همچین موزلی گرفتار هست، خیلی رو این موضوع حساس هستند.
پیشتر طرح انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه مطرح بود. دریاچه ارومیه اما از نگاه بسیاری از متخصصان شرایطی رو نداره که بشه آب به اون منتقل کرد. علی ناظمی، استاد دانشگاه کنکوردیا در کانادا در رشته مدیریت منابع آب، هر نوع انتقال آبی رو به حوزه آبریز دریاچه ارومیه اشتباه میدونه.
مسئله که در دریاچه ارومیه اتفاق افتاده در حوزه آبریز دریاچه ارومیه اتفاق افتاده، یعنی دلیلی که ما میبینیم دریاچه ارومیه افت کرده ناشی از عامل خارجی خارج از حوزه آبریز دریاچه ارومیه نیست. پس مسئله اصلی اونجا هست و اگه ما انتقال آب هم انجام بدیم، مسئله اصلی سر جای خودش هست. ما فقط سعی کنیم این مسئله رو پنهان بکنیم. ضمن اینکه انتقال آب هم بسیار بسیار پروژه هزینه بریه، تغییرات زیست محیطی مربوط به خودش رو به دنبال خواهد داشت. ما نمیتونیم بگیم که اگر آب را از ارمنستان بیاریم آیا باعث یک سری ضایعات دیگه ای در طول مسیر خودش خواهد شد، آیا اکوسیستم رو تغییر خواهد داد یا خیر. از جاهای مختلف، حالا ارمنستان هست یا گرجستان یا حوزه های دیگر، اگر ما بخوایم آب رو وارد دریاچه ارومیه بیاریم، زیست بوم دریاچه ارومیه خود به خود به هم میخوره. ما نمیدونیم که وضعیت باکتریایی که در آب زندگی میکنن، وضعیت واتر کوالیتی که ما در ارمنستان و گرجستان داریم چطور هست و اون چطوری میتونه وقتی به دریاچه ارومیه وارد بشه باعث تغییرات زیست محیطی در دریاچه ارومیه بشه.
راضیه لک، استاد کمیته زمینشناسی در ستاد احیای دریاچه ارومیه، در واکنش به سخنان این نماینده مجلس گفته در تیر ماه سال 94 چند متخصص و پژوهشگر ایرانی برای آشنایی با روش احیای دریاچه‌های مشابه ارومیه به ایالت‌های مختلف آمریکا رفتند و از توصیه‌های متخصصان آمریکایی برخوردار شدند که گفتند انتقال آب راه حل اشتباهیه.
یک خانه، یک زمین.
هفته هاست آتش به جان جنگل های ایران افتاده و بیش از خبرهای مهار و خاموش کردن شعله های بیتاب و خشمگین، خبرها و تصویرهای شعله ور شدن بیشتر و بیشتر آتش منتشر میشه.
مناطق جنگلی لرستان هم از
گزند آتش به جان بلوچستان های چنگری و کشماهور
شد. کوشش مرتعی و اراضی جنگلی دچار خساره شدند.
در هفته ای که گذشت بخشهایی از اندیکا در خوزستان، کلاله در گلستان، ارتفاعات هزار مسجد کلات و اورس در خراسان رضوی، کوهدشت در لرستان، میاندار و گیلان غرب در کرمانشاه، 70 قله در استان مرکزی و پل دختر در لرستان تن به شعله های آتشی دادند که شمارش و نام بردن از اونها در خبرها و گزارش های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم بیوقفه ادامه داره. اگه این میزان آتش سوزی در ده ها هکتار از جنگلی رخ بده، شاید نخستین تصویر مهار آتش با امکاناتی تازه از زمین و آسمان باشه. اما تصویرها و فیلم هایی که از این نوع عملیات در سراسر کشور منتشر میشه، مردمی رو نشون میده با لباس های محلی که پیر و جوان و زن و مرد با شاخه های درختان و خاک جنگل با بطری آب معدنی و بیل سعی در مهار آتش دارند. نه از نیروی متخصص و چابک خبریه، نه هواپیمای آبپاش و بقیه امکانات. کاظم نصرتی رئیس جامعه جنگلبانی ایران که این صحنه ها رو از نزدیک دیده میگه فراتر از این نوع ابزار موارد دیگه‌ای وجود داره که هنوز برای مهار آتش سوزی های جنگلی در ایران در نظر گرفته نشده.
با توجه به وسعت و کیفیت جنگل هامون و مراتعمون متاسفانه امکانات خیلی زیادی در اختیار نداریم. در حد همین گیل و سطل و این چیز هست. این چیزی که الان مشکل ایجاد میکنه کشف حریق هست. یعنی جایی که حریق اتفاق میفته تا اطلاع نیروها برسه مطلع بشن یا خودشون برسونن یه مرحله مهم اینجاست. مرحله دوم هست که ابزار و امکانات مورد نیاز. البته شاید تصور این باشه که نیاز به خیلی ابزار پیچیده هست، ولی فکر میکنم که اگر ما برنامه ریزی درست داشته باشیم و کشف حریق رو بتونیم به موقع انجام بدیم و نیروها رو برسونیم و یه مقدار ابزار و تجهیزات پیشرفته تر از وضع موجود بتونیم اطفای حریق بکنیم.
خسارت های مربوط به زمین های کشاورزی، نابودی درختان تنومند و گاهی 40 ساله، از بین رفتن پوشش گیاهی که مثل ریه های منطقه برای تصفیه هوا عمل میکنه، نابودی جانورانی که امکان فرار سریع از آتش رو ندارند، نابودی بذر و تخم گیاهان در معرض خطر و همینطور نابودی مراتع برای دامپروری فقط بخش‌هایی از این نوع آتش سوزی های هفته به هفته ای هستند که خیلی زود شروع میشند و دیر خاموش. خاموشی این آتش سوزی های وسیع گاهی 4 روز تا 1 هفته طول میکشه. به گفته کاظم نصرتی رئیس جامعه جنگلبانی ایران در تهران، طرح‌های حفاظتی مطرح شده از سوی دولت هیچ وقت به شکل عمقی و دقیق برای حفاظت از جنگل‌ها پیاده نشده.
سال هاست که همین حرفا زده میشه، همین بحثا میشه، ولی خیلی اتفاق خاصی نیفتاده. ولی از اون ور اتفاقات دیگری افتاده، تغییرات آب و هوا، خشکسالی‌ها و متاسفانه بعضی مسائل اجتماعی اقتصادی که در مناطق مختلف کشور ما هست و اینکه به هر صورت بخشی عظیمی از مردم معیشتشون وابسته است به جنگل‌ها و مراتع، اتفاق خاصی در این یکی دو دهه نیفتاده و کماکان این مشکلات هست. یک برنامه‌ریزی منسجم و ملی هم وجود نداره. مدیریت جنگل با توجه به پراکندگی و وسعت و مسائل اقتصادی اجتماعی که تو کشور ما هست نیاز به یک برنامه‌ریزی علمی و کارآمد داره که متاسفانه این خیلی روش فکر نمیشه و دائما به کارهای یه مقدار سطحی پرداخته میشه و بیشتر شعار داده میشه تا عمل.
هرچند که معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از توقف طرح‌های بهره برداری از جنگل‌های طبیعی تا 10 سال آینده خبر داده و گفته طرح‌های گردشگری در این جنگل‌ها توسعه پیدا می‌کنند، اما معمولاً بحث آتش‌سوزی در جنگل که میشه همین گردشگران هستند که متهم به آغاز کردن اولین زبانه‌های آتش در بین مراتع و درختانش هستند، یا با ته‌سیگاری روشن یا آتش زیر خاکستری که برای گرم کردن غذا و آماده کردن چای بین راه انداختند، یا چیزی که بی‌توجهی به محیط زیست خونده میشه و مسئولان مدام در موردش در رسانه‌ها تذکر میدن. اما کاظم نصرتی که سالهاست ریاست جنگلبانی ایران رو به عهده داره، مشکل رو جای دیگه میبینه.
وقتی بدون برنامه ریزی دائم تبلیغ سفر میکنیم، دائم تشویق میکنیم که آقا برید تو طبیعت، برید تو عرصه ها، بدونیم که کوچکترین برنامه داشته باشیم، بدونیم که کوچکترین ظرفیت سازی کرده باشیم، بدونیم که کوچکترین فرهنگ سازی کرده باشیم، نتیجه همین. ظرفیت سازی هم نشده، زیرساخت ها آماده نیست، اکثر عرصه ها داره آتش سوزی میشه، اکثر عرصه ها آتش سوزی به وسیله انسان ها انجام میشه. حالا ولو غیره،
بعضی از طرفداران محیط زیست انتقاد میکنند که اگر جنگل ها ملی هستند و جزء سرمایه های کشور محسوب میشن، طرح حفاظت از اونها هم باید به صورت ملی دنبال بشه. اما هنوز از این طرح های ماندگار و پایدار گویا در ایران برای حفاظت از جنگل ها خبری نیست.